سلام و درود بر شما. ساعت 9 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. در این برنامه یک ساعت دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه می شنوید که وزارت دفاع افغانستان گزارش اخیر اداره سیگار را که می گوید نیروهای افغان در ماهای جون، جولای و اگست عمدتاً در حالت دفاعی متحمل تلفات شدن را رد کرده است. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده این نشر است، اما قبل از آن نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. مقامات میگویند نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان روی مساعد ساختن زمینه تبادله زندانیان طالب با دو استاد اختطاف شده پوهنتون آمریکایی گفتگو کرده است. شماری از محصلان دختر در پوهنتون دولتی ولایت پروان از مشکلات امنیتی در لیلی این پوهنتون شکایت دارند. گروه دولت اسلامی یا داعش مرگ ابوبکر البغدادی رهبر این گروه را تایید و جانشین او را معرفی کرده است. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. مقامات میگویند زلمه خلیزاد نماینده خاص ایالات متحده ای امریکا برای صلح افغانستان شام گذشته در کابل روی مساعد ساختن زمینه برای تبادله زندانیان طالب با دو استاد اختطاف شده پوهنتون امریکایی گفتگو کرده است. آژانس خبری اسوشیتد پرس از قول برخی مقامات آگاه از تلاش های آقای خلیزاد می نویسد که وی به سلسله این تلاش ها می خواهد دو استاد اختطاف شده پوهنتون امریکایی آزاد شده و صلح افغانستان دوباره آغاز شود. کیوان کنگ شهروند امریکا و تیموتی ویکس استرالیایی استادان پوهنتون امریکایی در کابل در سال 2016 میلادی توسط طالبان اختطاف شدند. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس در بین 80 تنی که طالبان خواستار رهایی آنها شدند، انس حقانی برادر سراج الدین حقانی معاون گروه طالبان نیز شامل است. انس حقانی از چند سال به این سو نزد حکومت افغانستان زندانی است. منابع آگاه به اسوشیتد پرس گفتند که حکومت افغانستان میگوید قبل از هر نوع تبادله زندانیان با طالبان باید این گروه آتش بس کند، اما طالبان تا هنوز با آتش بس موافقت نکردند. ریاست اجرایی افغانستان میگوید عبدالله عبدالله رئیس اجرایی این کشور دیروز در کابل با زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان و لیزا کورتس مشاور رئیس جمهور امریکا در امور آسیای جنوبی دیدار کرده است. آقای عبدالله روز یکشنبه هفته جاری نیز با زلمه خلیزاد ملاقات کرده بود. ریاست اجرایی افغانستان در یک اعلامیه که از طریق فیسبوک این ریاست نشر شده گفته است آقای خلیزاد نتایج گفتگوها و نشست‌های اخیرش را با جانب مختلف در مورد تأمین صلح افغانستان با آقای عبدالله در میان گذاشته است. عبدالله عبدالله از تلاش‌های ایالات متحده آمریکا در زمینه دستیابی به صلح دائمی و عادلانه در افغانستان سپاسگزاری کرده است. شرکت برشنای افغانستان از مردم خواسته است که در زمینه حفاظت از پایه‌های برق با این شرکت همکاری کنند. وحیدالله توحیدی سخنگوی شرکت برشنا شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
خب مشکلات اگر مردم امرای ما همکار باشند که خواهش ما یک کنه همکار باشند و دیگه مشکلات با مردم ایجاد نکنند، طبیعی است که مشکل حل می باشه. خب برق است، نرمال است، پایه است.
جریان منظم برق وارداتی به شهر کابل و 11 ولایت افغانستان 8 ماه اکتبر به دلیل تخریب یک پایه برق توسط افراد ناشناس در سالنگ جنوبی قطع شده بود. آقای توحیدی گفته است که این پایه ترمیم شده و برق وارداتی به کابل دوباره وصل شده است. شماری از محصلان دختر در پوهنتون دولتی ولایت پروان از مشکلات امنیتی در لیلی این پوهنتون شکایت دارند. لیزا احمدی یکی از این محصلان به رادیو آزادی گفت مسئولان به مشکلات آنها رسیدگی نکردند.
چندین بار پیشنهاد کردیم که بر ما حداقل اگر میشه چند نفر اینجا استخدام کنند که از طرف شب، اگر از طرف روزنامه‌نویس باشن از طرف شب اینجا امنیت ما را بگیرن، اما متاسفانه کسی به خواستای ما رسیدگی نمیکنه. میشه از طرف بیرون سنگ پرتاب میکنن داخل لیلیه، تمام شیشه را شکستاندن.
جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مجلس نمایندگان امریکا قطعنامه ای را تصویب کرد که بر اساس آن راه به مرحله دیگر تحقیقات درباره استهزای رئیس جمهور دونالد ترامپ باز می شود. رایگری در این مورد روز پنجشنبه صورت گرفت و 232 عضو مجلس نمایندگان به این قطعنامه رای موافق و 196 تن دیگر رای مخالف دادند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا قبل از تصویب این قطعنامه در یک نشست خبری در واشنگتن گفت:
ما اینجا آمده ایم که کار را انجام دهیم و آینده بهتر را به اطفال ما و آمریکا برمغان بیاوریم. ما سوگند یاد کرده ایم که از قانون اساسی حفاظت و دفاع کنیم و این چیزی است که نمیتوانیم نادیده بگیریم. زمانی که کردار رئیس جمهور نشان میدهد که در مورد آن به تحقیق و بررسی نیاز است، از آن نمیتوان چشم پوشی کرد.
تحقیقات درباره استهزای دونالد ترامپ روی این نکته متمرکز است که آیا او بر رئیس جمهور اوکراین برای تحقیقات در مورد جو بایدن، معاون سابق رئیس جمهور آمریکا و پسرش هانتر بایدن فشار آورده است یا نه. به گفته دموکرات‌ها، اگر دونالد ترامپ این کار را کرده باشد، از قدرت خود سوء استفاده کرده است. بر اساس یک خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه گفت آمریکا و چین به زودی محل جدید امضای موافقتنامه توسط رؤسای جمهوری این دو کشور را اعلام خواهند کرد. به گفته آقای ترامپ، این موافقتنامه به هدف کاهش جنگ اقتصادی که اقتصاد جهان را ضربه زده امضا می شود. این اظهارات رئیس جمهور آمریکا یک روز بعد از آن صورت گرفت که کشور چیلی میزبانی از اجلاس سازمان همکاری آسیا پاسیفیک را لغو کرد. قرار بود این اجلاس در وسط ماه نوامبر به میزبانی چیلی برگزار شود. و خبر آخر این که گروه دولت اسلامی یا داعش مرگ ابوبکر البغدادی رهبر این گروه را تایید و جانشینی او را معرفی کرده است. یک شبکه داعش در یک پیام صوتی که دیروز به طور آنلاین نشر شد، ابو ابراهیم هاشمی قریشی را به حیث رهبر جدید این گروه معرفی کرده است. ابوبکر البغدادی در آغاز این هفته در جریان عملیات نیروهای آمریکایی در شمال غرب سوریه کشته شد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. اداره سیگار میگوید نیروهای افغان اخیراً در حالت دفاعی متحمل تلفات شدند، اما وزارت دفاع افغانستان میگوید
لحاظ تکتیک نظامی دقیقا از حالت تدافعی زمان که ما برایین میریم به طرف تهاجمی، در این زمان تلفات نیروهای دفاعی و امنیتی افغان کاهش پیدا میکنند.
وضعیت پناهجویان خارجی در افغانستان چگونه است؟
متاسفانه که ما قانون پناهندگی نداریم و این قانون از وزارت مهاجرین به وزارت محترم عدلیه 5 سال قبل فرستاده بود.
تعدادی از مؤسسان لیلیه دختران ولایت پروان میگویند
از طرف شب ما خیلی حراس ناامنی میکنیم،
همیشه از طرف بیرون سنگ پرتاب میکنن داخل لیلیه، تمام شیشه ها شکستاندن.
گزارشی هم داریم در مورد این که موقف کشمیر تحت کنترل هند سر از روز پنجشنبه کاملا تغییر کرده است. در نیمه دوم در برنامه زن و زندگی می شنوید
یک زن میتونه دکتر هم باشه، یک زن میتونه معلم هم باشه، یک زن میتونه تا پیلوت هم باشه که داره ما شما. تاثیر از این که من ذهن نارام است، با وجودی که من تعلیم کردم من بیسواد استم.
پروگرام آشیانه هم آماده نشده است.
ما دوست خواخنده زیاد داشتم و دوستم داشتم که همیشه خیرم به دوستم برسه. متاسفانه خودم ضرر کردم. اینطور رقم ضرر رسانده که باز خودم پس اثر پشیمانم شدیم. چرا قفه دست من امک نداره؟
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. دفتر سرمفتش خاص ایالات متحده ای امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش اخیر خود می گوید که نیروهای افغان در ماه‌های جون، جولای و اگست عمدتاً در حالت دفاعی متحمل تلفات شدند. اما وزارت دفاع افغانستان در مورد این گزارش دفتر سرمفتش خاص ایالات متحده ای امریکا موافق نیست. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند.
وزارت دفاع افغانستان در واکنش به گزارش سیگار میگوید که نیروهای این کشور از چندین ماه به این طرف حالت تهاجمی اختیار کردند و تلفات آنها نیز نسبت به گذشته کاهش یافته است. دفتر سرمفتش ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش تازه گفته که حدود 60% تلفات نیروهای افغان در ماه‌های جون، جولای و آگوست سال جاری زمان وارد شده که این نیروها در حالت دفاعی قرار داشتند. اما روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان دیشب برای رادیو آزادی گفت نیروهای افغان 8 ماه پیش از حالت دفاعی بیرون شدند.
نیروهای دفاعی و امنیتی افغان از حالت تدافعی کاملا خارج شدند و فعلا ما در حالت تهاجمی هستیم و از لحاظ تکتیک نظامی دقیقا از حالت تدافعی زمانی که ما برایم میریم به طرف تهاجمی در این زمان تلفات نیروهای دفاعی و امنیتی افغان کاهش پیدا میکنه. عملیات ما گسترده تر شده در سراسر افغانستان ولی تلفات نیروهای نظامی و نیروهای دفاعی و امنیتی افغان نسبت به گذشته کاملا کاهش پیدا کردند.
اما در گزارش سیگار گفته شده که میزان تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در ماه‌های جون، جولای و آگوست سال جاری در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته تقریبا 5% بیشتر بوده. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده است. سیگار همچنین گفته که حملات شورشیان مسلح در تابستان امسال نسبت به تابستان پارسال 19% بیشتر بوده است. دفتر سرمفتش ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان گفته که ماموریت حمایت قاطع ناتو از اول جون الی 31 آگوست از 7183 حمله دشمن خبر داده. به گفته سیگار این حمله ها عمدتاً در شرق، جنوب و شمال غرب افغانستان صورت گرفته است. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای افغان در ماه‌های اخیر با گسترش دادن عملیات نظامی توانستند شورشیان مسلح را شدیداً سرکوب کنند.
در 8 ماه گذشته ما توانستیم 13 ولسوالی را از تصرف دشمن آزاد بسازیم. اگر مقایسه کنین نسبت به گذشته فعلا عملیات ما خیلی گسترده و شدیدتر شده. ما توانستیم در نتیجه ی عملیات تلفات سنگین را بر دشمن وارد بسازیم و موازی مستحکم دشمن از بین رفته و افراد کلیدی و مهم دشمن کاملا از بین برده شده.
سیگار گفته است که نیروهای ویژه افغان در 9 ماه نخست امسال میلادی 2531 عملیات نظامی را اجرا کردند. طالبان مسلح با وصف نودور گفتگو با آمریکا حملاتشان را در افغانستان کاهش ندادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفتگوها با طالبان را در ماه سپتامبر پس از آن لغو کرد که یک سرباز آمریکایی و 11 تن دیگر در حمله این گروه در کابل کشته شدند.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید بنابر عدم موجودیت قانون پناهندگی نمیتواند به مشکلات پناهجویان خارجی رسیدگی کند. عبدالباسط انصاری سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت که در حال حاضر عمدتاً کمیساری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد به مشکلات این پناهجویان رسیدگی میکند. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر از کابل.
افغانستان با آنکه کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 ژنو در مورد پذیرش پناهجویان را امضا کرده، اما هنوز هم در خصوص رسیدگی به مشکلات پناهجویان هیچ قانونی تصویب نکرده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید با وجود که صدها پناهجوی خارجی عمدتاً پاکستانی و ایرانی در افغانستان حضور دارند، اما این کشور هیچ قانونی ندارد که بر اساس آن به مشکلات این پناهجویان رسیدگی کند. عبدالباسط انصاری سخنگوی وزارت امروز برای رادیو آزادی گفت که در حال حاضر موضوع پناهجویان خارجی در افغانستان از طریق کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان پیگیری می شود.
متاسفانه که ما قانون پناهندگی نداریم و این قانون از وزارت مهاجرین به وزارت محترم عدلیه 5 سال قبل فرستاده بود، ولی مسئولیت کلی متوجه یونسیار میشه. به اونا به چه ترتیب زمینه اقامت مساعد میکنن؟ فعلا وزارت مهاجرین هیچ گونه اقدامی کردن نمیتونه، چون قانونی که مربوط وزارت ما هست و مربوط تمام پناهندگان میشه، او قانون فعلا در افغانستان جنبه عملی نداره.
آقای انصاری از وزارت عدلیه میخواهد تا هر چیز و تر طرح قانون تابعیت و پناهندگی را جهت تایید به شورای ملی بفرستد. اما ریاست سخنگوی وزارت عدلیه میگوید که طرح قانون تابعیت و پناهندگی از سوی این وزارت تکمیل شده و به زودی برای تصویب آن اقدام میشود. اخیرا یک پناهجو ایرانی در افغانستان به هدف رسیدگی به خواستهایش دست به اعتصاب غذایی زده است. هماین زارعان خوان رسیدگی به خواستهایش است.
مشکلاتی که دارم نبود سرپناه، نبود اعتبار برای اسناد و مدارکی که دستم و سازمان ملل خودش در اختیار پناهنده میگذاره، تضمینی که شما امنیت شغلی، امنیت زندگی و جانی داشته باشن، سازمانی حمایتی نمیکنه. بله، من امروز چهارم اعتصاب غذام هست.
نادر فرهاد سخنگوی دفتر کمیساری عالی پناهندگان در افغانستان بر رادیو آزادی گفت که با مشکلات تمامی پناهندگان در افغانستان به شمول آقای زارعان طبق برنامه این اداره رسیدگی می شود.
اداره یونیچیار با این دسته از مردم همکاری داشتم، با کسانی که در پناهجویان و پناهندگانی که در افغانستان درخواست پناهندگی دادن کمک میکنیم. کمک های ما شامل مساعدت های نقدی است، مساعدت هایی است که اینا دسترسی به سرپناه داشته باشند، در بخش آموزش پرورش دسترسی داشته باشند.
بر اساس آمار وزارت امور مهاجرین افغانستان 821 پناهجوی خارجی در این کشور هستند، اما کمیساری عالی پناهندگان در افغانستان میگوید که حدود 420 تن بیشتر پاکستانی، ایرانی و تاجیکستانی در این کشور حضور دارند. آنها عمدتاً به دلیل برخوردهای سیاسی، مسائل امنیتی و مذهبی از کشورهایشان به افغانستان آمدند و بیشتر آنها خواستار پناهندگی به کشورهای سیومی هستند.
معلومات تازه و واقع‌بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
طوری که در خبرها هم شنیدید، شماره از محصلان دختر در پوانتون دولتی ولایت پروان از مشکلات امنیتی در لیلیه این پوانتون شکایت دارند. اما والی پروان به رادیو آزادی گفته است که تا هنوز کدام تهدید امنیتی متوجه پوانتون این ولایت نبوده است. جزئیات بیشتر را احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت پروان گزارش می‌دهد.
از طرف شب ما خیلی حراسی ناامنی میکنیم.
همیشه از طرف بیرون سنگ پرتاب میکنن داخل لیلیا، تمام شیشه شکستاندن.
شماما نوری و لیزا احمدی، مؤسسین پوانتون دولتی ولایت پروان، مشکلات پیش آمده به خاطر نبود مسئولیت لازم در لیلیشان را در حالی مطرح میکنن که به آرزوی تحصیل بدور از خانواده هایشان از ولایت های مختلف کشور در این پوانتون بسر میبرن. این تهدید امنیتی از آنجا متوجه پوانتون دولتی ولایت پروان واقع در شهر چاریکار مرکز این ولایت شده است که ورود افراد مسلح غیر مسئول به داخل محوطه و ساختمان های آن، آزار اذیت محصلین لیلی دخترانه و بی‌توجهی حکومت محلی به این مشکل از مواردی است که هم محصلین و مسئولین پوانتون پروان از آن شکایت و نگرانی دارند. لیزا احمدی و مریم سروری، محصلین لیلی پوانتون ولایت پروان، در مورد مشکلاتشان این گونه حکایت دارند.
ما اینجا مسافر هستیم و حتما خانواده ما اینجا اعتبار کردن سر پروان و همچنان لیلی پروان که ما را اینجا روان کردن و ما میخواییم درس بخونیم، اما متاسفانه لیلی پروان امنیتش خوب نیست. البته طبقه اوناست امنیت بر ما درست گرفتنشون، گرچه ما چندین بار پیشنهاد کردیم که بر ما حداقل اگر میشه چند نفر اینجا استخدام کنند که از طرف شب، اگر از طرف روزنامه‌نویس باشن از طرف شب اینجا امنیت ما را بگیرن، اما متاسفانه کسی به خواستای ما رسیدگی نمیکنه. و امیج است که اگر شما برین داخل لیلیه را ببینین، همیشه از طرف بیرون سنگ پرتاب میکنن داخل لیلیه، تمام شیشه را شکستاندن.
سنگ گفتیده بوده حولی لیلیه که بعدن باز آمدن و دیدن خودشانم و امی دیوارایی که در پشت لیلیه است، چهار طرف لیلیه در محوطه لیلیه ما زیاد دیوارش پخش می باشه و یک سیم خاردار گرفته شده که سیم خاردارش هم فکر نکنم مانی که کس از اون طرف خود پایین بندازه یا پایین بیایه و ای گپا مانی نمیشه و دیواره ما زیاد پخش است.
مشکلات ناشی از تعدیدات و عدم مسئولیت لازم محصلین بخش دخترانه پوانتون ولایت پروان از سوی مسئولین این پوانتون نیز تایید می شود. محمد همایون رسولی رئیس پوهنتون پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
فرد مسلط داخل پوهنتون میشه، یکی شرکت هایی که به مسئولیت ساختمان لیلیه را به عهده داره، شیشه دفترشان را میشکنن و توهین و تحقیر میکنن. و یکی از نکات ضعف امنیتی ما دینه می نقطه، امنیت پوهنتون تامین نیست و این مانا که این مسلط به شکل بسیار آزادانیش میتونه که داخل پوهنتون شد و هر کاری که بخواهی بکنه.
با این حال شماری دیگری از محصلین لیلیه پوهنتون ولایت پروان از مسئولین حکومتی این ولایت خواهان رسیدگی به این تهدیداتند تا بتوانند به فکر آرام و تحصیل بپردازند.
شما ما هستم نوری تخلص میکنم. مشکل امنیتی که ما در لیلیه طبقه اوناس دیده میتونیم در قدم نخست از طرف شب ما خیلی حراسی ناامنی میکنیم. باید پوسته بسیار مجدد ایجاد شود که تا جلوگیری از ناامنی بکنه. سنگ مثال سنگ زدن یا سر و صدا انداختن. مثال ما خودمان شاهدی دو مرحله ازی بودیم، یکی هم در سمستر گذشته داشتیم و یکی هم در سمستر امیالی بود که یک هفته پیش تقریبا ساعتای 8 شب بود که به سنگ مینداختن و اما متاسفانه که خود افراد پیدا نمیشید و دیده هم نمیشید که کی بود و از کجا انداخت.
رئیس پوهنتون ولایت پروان در مورد خواست محصلین برای رسیدگی به مشکلات امنیتیشان میگوید بارها موضوع را بر رهبری حکومت محلی این ولایت رساندن، اما تلاشهایشان در این خصوص ناکام بوده است.
بیشتر از 10 مرتبه مکتوب به ولایت روان شده و از طریق ولایت و مراجع مربوطش یعنی به پلیس روان شده و مکتوب به وزارت روان کردیم و عدد دادم که حتما امنیت پوهنتون میگیریم، ولیکن ما ندیدیم.
مقامات حکومت محلی ولایت پروان در این مورد میگویند برای رسیدگی به مشکلات امنیتی محصلین پوهنتون این ولایت توجه دارند. فضل الدین عیار والی پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
کدام تهدید امنیتی تابول مشهود یا حضور نبوده. لیلی دختراس ما پانتون هم زیر نظر ماست، در انکشافش هر نوع مشکلی که داشته باشن ما انشاءالله شما رو در خدمت شما داریم. پانتون یک نهاد علمی است مثل مردمه که چشم ما یه دوز داره. قماندان امنیه را هدایت سریع میتیم که باید امنیت پانتون 100% گرفته شد، اما امنیت کل ما مربوط به خود ماست، مربوط به معصومیت ما. نمیتونیم در هر گوشه و در هر کنج برد یک پلیس استعداد کنیم.
پوهنتون دولتی پروان بیش از 7100 محصل دارد که حدود 30% آنها دختران تشکیل داده است که از ولایت‌های مختلف افغانستان در این نهاد تحصیلی دولتی مصروف فراگیری تحصیلند. برخی از استادان این پوهنتون به این باورند که دامنه بی‌ثباتی و ضعف حاکمیت دولت در ولایت پروان بیشتر رو به گسترش گذاشته و برخلاف سال گذشته تهدیدات امنیتی در حال حاضر حتی دامن نهادهای غیر دولتی را نیز گرفته و نگرانی‌ها را در این خصوص در میان مردم افزایش داده است.
حال توجه کنید به انعکاس مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که آن را جعفر احمدی مرور کرده است.
گزارش دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch توجه نشریه های غربی را به خود جلب کرده است. در این گزارش نیروهای افغان که از حمایت اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده CIA برخوردار هستند، با کشتارهای فراقضایی و دیگر بدرفتاری‌های جدی متهم شدند. روزنامه گاردین به چند عملیات شبانه توجه کرده که بر اساس گزارش Human Rights Watch در آن به غیر نظامیان تلفات رسیده است. در ادامه به عنوان مثال آمده است در 11 ماه آگست نیروهای ملیشه طرفدار دولت شماری از غیر نظامیان را در ولایت پکتیا کشتند. بر اساس گزارش این نیروها که از حمایت CIA برخوردار هستند اکثراً به مقامهای افغان پاسخگو نیستند. گاردین به نقل از گزارش دیدبان حقوق بشر نوشته است با شدت یافتن جنگ در 2 اخیر در افغانستان سوء استفاده این نیروها از عملیات شبانه نیز بیشتر شده است. در ادامه به نقل از پاتریشیا گاسمن معاون مدیر بخش آسیای دیدبان حقوق بشر گفته شده است آنها تنها در باره 14 مورد از این گونه عملیات بررسی هایی را انجام دادند. بانو گاسمن افزوده است این چند نمونه از عملیات است که اکثراً در مناطق دوردست اجرا می شود اما از آن گزارش داده نمی شود. حکومت افغانستان گزارش دیدبان حقوق بشر را به گونه کامل تایید نمی کند. کبیر حقمل سخنگوی شورای امنیت ملی این کشور گفته است در این گزارش به برخی از حقایق پرداخته شده، اما معلومات اشتباه نیز دیده می شود. به گفته او حکومت افغانستان تمامی موارد را که در گزارش به آنها اشاره شده به گونه دقیق مطالعه و ارزیابی می کند. و مجله نیوزویک به نقل از گزارش دیدبان حقوق بشر می نویسد عملیات همراه با بدرفتاری واقعیت زندگی روزمره در افغانستان است. در ادامه آمده است این گزارش پس از گذشت نزدیک 2 ماه از لغو گفتگوهای صلح امریکا و طالبان منتشر شد. نیوزویک به نقل از هیومن رایتس واچ می نویسد در این گفتگوها در مورد نقش نیروهای مخفی افغان که توسط CIA آموزش دیده و مسلح شدند هرگز بحث نشده است. بنوشته مجله در گزارش یک دیپلمات این ملیشه‌های طرفدار حکومت را دسته‌های مرگ توصیف کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از تیموتی بارت یک سخنگوی CIA نوشته است این اداره بر اساس قانون و یک سیستم قوی نظارتی عملیاتش را پیش می‌برد. با گفته او طالبان مطابق این چنین اصول عملیات نمی‌کنند و برای به اعتبار ساختن حامیان حکومت مشروع افغانستان تبلیغات گسترده را انجام می‌دهند.
موقف کشمیر تحت کنترل هند سر از دیروز 31 اکتبر کاملا تغییر کرد. این منطقه از حالت نیمه خودمختاری خارج شد و تحت کنترل مستقیم دهلی جدید قرار گرفت و از نگاه اداری به 2 بخش تقسیم شده است. از دیروز به بعد مردم کشمیر شاهد چه تغییراتی در آن منطقه خواهند بود؟ سید سمی عباس با جزئیات بیشتر در این مورد.
طبق مقررات نو حکومت صدر اعظم هند نرندر مودی در رابطه با کشمیر، در قدم اول این منطقه به 2 بخش اداری تقسیم می شود، جمو کشمیر و لداخ. سابق تمام این منطقه ایالت خودمختار جمو کشمیر بود که از خود پارلمان محلی داشت و توسط والی یا گورنر و وزیر اعلی محلی اداره می شد. جمو منطقه هندونشین است و در لداخ آن بودایی ها اکثریت دارند و منطقه کشمیر مسلمان نشین است. اکنون این منطقه به 2 بخش جمو کشمیر و لداخ تقسیم می شود که هر یک از خود نایب الحکومه دارد. اولین بار یک نایب الحکومه به نام جی سی مورمو از سوی دهلی به جمو کشمیر رفته و روز پنجشنبه به کار شروع کرد. با تغییرات نو اولین چیزی که از چشم دور می شود بیرق کشمیر و قانون اساسی آن می باشد که هر دوی آن طبق قوانین جدید از بین رفتند. اما تغییر عمده‌ای که مردم این محل را نگران ساخته تقسیم زمین آن است. تا امروز هیچ کس خارج از منطقه جمو کشمیر نمی توانست در این منطقه زمین داشته باشد و یا تجارت بزرگ را به عهده بگیرد. اکنون هر هندوستانی می تواند به کشمیر برود و در آنجا مسکن گزین شود که این عمل توازن دموگرافی منطقه را تغییر خواهد داد. قاضی سابق کشمیری حسنین مسعودی که عضو پارلمان هند می باشد اظهار می کند سر از روز پنجشنبه همه چیز در کشمیر تغییر کرد. این منطقه از موقف ایالت به موقف یک شهر نزول کرد. با گفته او این اقدام خارج از قانون اساسی و غیر دموکراتیک می باشد و مردم در اینجا بسیار توهین شدند و هیچ مشوره با آنها صورت نگرفته. حتی نام رادیوی محلی کشمیر، رادیو کشمیر سرینگار، به رادیو آل ایندیا سرینگار تبدیل شد. این رادیو حتی قبل از استقلال هند از بریتانیا در سال 1947 به نام سرینگار که شهر مهم کشمیر تحت کنترل هند می باشد فعالیت داشت. قبل از آغاز این تغییرات بزرگ سیاسی در کشمیر تحت کنترل هندوستان، خدمات اینترنت، تلفن‌های موبایل، تلفن عادی و تلویزیون کیبلی برای 12.5 میلیون نفوس جمو کشمیر قطع شد. این عمل سبب بستن تجارتخانه‌ها و مکاتب گردید و به معنویات مردم ضربه شدید وارد کرد. در اوایل ماه آگوست با اعلان تغییر موقف کشمیر در رأی‌گیری پارلمان هند، نظر به گزارش‌ها حداقل 4000 نفر اکثرا جوانان در کشمیر دستگیر شدند و اقدامات شدید امنیتی در آن حکم فرما شد. از آن وقت تا حال البته بیش از 3000 نفر این افراد رها شدند. اکنون مردم کشمیر یک امید دارند و آن این است که در اوایل ماه نوامبر استر محکمه هندوستان در رابطه با تصمیم پارلمان هند برای لغو ماده 370 قانون اساسی این کشور که موقف خاص را به کشمیر داده بود بحث میکند. بعد از این بحث در ظرف چند ماه تصمیم استر محکمه در این رابطه اعلان خواهد شد.
ولایت با ولایت. در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در خاطر
من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگوید که
من در حالی که والی هستم وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. مقامات میگویند نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان شام گذشته در کابل روی مساعد ساختن زمینه تبادله زندانیان طالب با دو استاد اختطاف شده پوهنتون آمریکایی گفتگو کرده است. ریاست اجرایی افغانستان میگوید که رئیس اجرایی این کشور با نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان و مشاور رئیس جمهور آمریکا در امور آسیای جنوبی دیدار کرده است. شماری از محصلان دختر در پوهنتون دولتی ولایت پروان از مشکلات امنیتی در لایه این پوهنتون شکایت دارند. شرکت برشنای افغانستان از مردم خواسته است که در زمینه حفاظت از پایه‌های برق با این شرکت همکاری کنند. مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه ای را تصویب کرد که بر اساس آن راه به مرحله دیگر تحقیقات درباره استهزاء رئیس جمهور دونالد ترامپ باز می شود. رئیس جمهور آمریکا گفته است که آمریکا و چین به زودی محل جدید برای امضای موافقتنامه توسط رؤسای جمهور آمریکا و چین را اعلان خواهند کرد. و گروه دولت اسلامی یا داعش مرگ ابوبکر البغدادی رهبر این گروه را تأیید و جانشین او را معرفی کرده است. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. کار ساختمان آرامگاه حسین وایز کاشفی در ولایت هرات آغاز شد. جزئیات بیشتر را شاهپور صابر از ولایت هرات گزارش می‌دهد.
کار مرمت و بازسازی آرامگاه حسین وایز کاشفی با حمایت مالی سفارت آمریکا در افغانستان آغاز شده است. حسین وایز کاشفی ریاضیدان، منجم، مفسر، نویسنده و شاعر قرن نهم هجری قمری در دوره تیموریان هرات بود. آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید کارامگاه حسین وایز کاشفی به گونه معیاری بازسازی و مرمت خواهد شد.
این بنا قرار است که طی مدت حدود یک سال با هزینه $330,000 آمریکایی از طرف مؤسسه فرهنگی اچکو با تمویل سفارت آمریکا در افغانستان بازسازی بشه.
مؤسسه فرهنگی اچکو مسئول اجرای پروژه بازسازی و مرمت آرامگاه حسین وایز کاشفی است. این پروژه شامل مرمت خشفرش، استکانبندی بنا، ساخت پیاده‌روها و زیباسازی کاشی این بنای تاریخی می شود. حبیب انوری مسئول دفتر اچکو تأکید می کند که در آرامگاه حسین وایز کاشفی تمام معیارهای بازسازی بناهای تاریخی را رعایت خواهد کرد.
ما نظر به کارهایی که در آبداد انجام میپذیره کاملا باید ساختمان مطابق همو کاراکتر، همو خصوصیات، با همو مواد مسئله که به حساب در قبل در زمان تیموریا کار شده یا در اصل ساختمان کار شده مطابق از او.
بازسازی و مرمت بناهای تاریخی برای رشد صنعت گردشگری در هرات سودمند دانسته می شود. عبدالقیوم وزیری رئیس انجمن حامیان میراث‌های فرهنگی هرات از حکومت و نادهای کمک کننده می خواهد که بناهای تاریخی دیگر این ولایت را نیز بازسازی کنند.
این برای رشد صنعت گردشگری بسیار مؤثر بوده که همچون بناها باید بیشتر مرمت بشه.
هرات از ولایت‌های تاریخی و باستانی افغانستان شمرده می شود. بر بنیاد آمارها بیش از 700 بنای تاریخی در این ولایت وجود دارد، اما شمار زیادی از این بناها به دلیل نبود بودجه در معرض تخریب و فروپاشی قرار دارند.
حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که با هم میشنویم.
زن و زندگی
خفکم کرد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید.
جایزه خدمت گرفتیم و من اچپ مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز سلام و خسته نباشید. آیا می دانید چرا بسیاری از زنان و دختران از طرف مردان به ظاهر طرفدار حضور زن در جامعه محدود به خانه می گردن؟
در تلویزیون می بینن، مثلا در دفترها می بینن زنارا که یاد این درس می خوانن، تحصیل می کنن، خوب از برشان از اونا طرفداری می کنن. باز وقتی که سر خود ما می آیم ما را اجازه نمیدم.
این مردان با کدام دلیل از تحصیل و حضور دختر، خواهر و خانمشان در جامعه ممانعت می کنن، در حالی که بیرون از خانواده خود به حق تحصیل و کار زن ارزش می دهند و ضرورت حضور آنان را در بخش های مختلف لازمی می دانند.
کار زنها باعث سرخمی و شرم و ننگ رسم رواج می شود.
با نظر شخصی خودم زنان محدود به مفکوره چنین مردان خانواده چگونه از حق درس، تعلیم، صحت، آرامش روحی و کار و فعالیت برخوردار گردند؟ در برنامه این هفته زن و زندگی همکارم عفیفه ساکه بر این مسئله پرداخت است و در بخش دوم برنامه روی همین موضوع پارچه تمثیلی را نیز آماده کرده است که با شما شریک می سازیم. اما نخواست توجه کنید به گزارش.
امروزه در کنار حضور زنان فعال با استعداد و توانمند در جامعه افغانستان که بعضی از اونا با تلاش و مبارزه و رد شدن از موانی مختلف خودشان را در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و امثال این مطرح ساختند، حضور زنان هم که بر علاوه تلاش و کوشش حمایت به خصوص مردان خانواده و اجتماع را نیز با خود دارند محسوس است. اما در اینجا بحث ما بر این است که زنان و دختران در بسیاری از خانواده ها هم موجود هستند که از طرف مردان بظاهر طرفدار حضور زن در جامعه محدود به چهار دیوار خانه ساخته شدند و از حق تحصیل، کار و بسا حقوق اساسی و انسانی دیگر محروم میشن. سنا دختر متضرر از این نوع تضاد فکر و بیان مردان خانوادیش میگه برادران او حق آزادی و فعالیت را تنها مستحق زنان و دختران بیرون از خانوادیشان میدانن، در حالی که در میان خانواده به خواهرانش میگن شما تنها به غذا و لباس ضرورت دارین که آن هم برایتان میرسه، دیگه چی ضرور که تحصیل یا کار کنید.
ما خودم تا صنف 7 درس خواندیم، بعد از اون فامیل اجازه نداد که نرو، شرایط خوب نیست. باز وقتی که دیگرا را میبینن بسیار خوششان میاد، میگه سعی کو چی خوب نظر میتن، در تلویزیون میبینن، مثلا درا میبینن، در دفترا میبینن زنا را، خوب از برشان از اونا طرفداری میکنن. باز وقتی که سر خود ما میای ما را اجازه نمیدن، میگه نرو چی میکنی میری، نان از حواس برات میاریم، سبار زارسی میکنی میری، در فامیلت مصروف میشی، خلاص اگنه زیاد ضرورت است که باید ما درس بخوانیم، تحصیل کنیم، هم به فامیل کمک میتونیم کرده، هم به جامعه، هم به مردم. وضع اقتصاد خوب نیسته، لینا خودم هستم، اگر خودم مثلا درس میخواندم یک چیز میکردم، با فامیلم یک جا میبودم، در خرج مصارف خانه کمک میکردم، با خودم همچنان یک دختر زیاد ضرورت ها میداشت.